اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها و گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بر اثر بارندگی ها و سیلاب های اخیر نزدیک به 100 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی گفته که این تلفات جانی و مالی از 29 ماه سرطان تا 2 ماه اسد در 8 ولایت کشور رخ داده است. و افزود
در 8 ولایت کشور شامل میدان وردک، کابل، خوست، پکتیا، کنند، نورستان، غزنی و ننګرهار متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس مواشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
مسئولان حکومت طالبان دیروز یکشنبه گفتند که خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر جبران ناپذیر است. بیشتر در ادامه امین برنامه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش جدید خود ارقام تازه‌ای از پناهجویان افغان را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 1.5 میلیون بجا شده داخلی در سالهای 2021 و 2022 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به مناطق اصلی خود بازگشتند. در گزارش همچنان آمده که بازگشت داوطلبانه پناهجویان از پاکستان و ایران به افغانستان در سال 2023 افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که امسال به بیش از 15 میلیون فرد نیازمند در این کشور مواد غذایی کمک کرده تا آنان از خطر گرسنگی نجات یابند. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه در تویتر خود افزوده که کارمندان برخی از مؤسسات غیر دولتی همکار برنامه جهانی غذا خانه به خانه می روند و نیازمندان را شناسایی می کنند، اما برخی از مردم در محلات دور افتاده افغانستان شکایت می کنند که از کمک های جهانی کمتر مستفید شدند. گزارش شده که 2 طیاره بی سرنشین اوایل امروز 24 ماه جولای به ساختمان های در مسکو برخورد کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرگی سوبیان شاروال مسکو در تلگرام نوشته است که 2 ساختمان غیر مسکونی اولی 4 صبح هدف گرفته قرار داده شد و به گفتهش این رویداد تلفات و خسارات جدی به همراه نداشته است. و بر اثر غرق شدن یک قایق چوبی امروز در سواحل جزیره سولاوس اندونزیا دست کم 15 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جستجو و نجات اندونزیا این آمار را اعلام کردند. این اداره در بیانیه گفته که قایق پس از نیمه شب یکشنبه غرق شده. گفته شده که علت غرق شدن قایق در حال بررسی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش شمار تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها یکی از صدمه دیده ها میگوید
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مانده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیلاب ها زمین های زراعتی ما را تخریب کرده.
آیا طالبان از پس این کمک ها بر می آیند؟ تحلیل در این باره هم داریم. در تحولات بین‌المللی میشنوید که طیاره بدون سرنشین در مسکو و ساختمان‌های وزارت دفاع روسیه حملات را انجام داده. روسیه میگوید که کار اوکراین است، اما اوکراین تاکنون چیزی نگفته. پرداخت مالیه کار دشوار برای اصناف و کسب‌وکاران در پروان.
چیزی که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یه رو پیش مشکل است.
اما طالبان میگویند که 1% مالیه را برای اصناف کاهش دادند و در نیمه دوم در بحث 25 دقیقه با جعفر احمدی روی تحریم های تازه بر چند مقام حکومت طالبان گفتگو می شود. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. در حالی که شمار جان باختگان سیلاب های 3 روز گذشته در 8 ولایت افغانستان به 38 تن رسیده، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت هشدار دادند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان از تلفات جانی و مالی خبر داده است. از سوی هم شماری از سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید میدان وردک، کابل، خوست، غزنی، کنر، پکتیا، نورستان و ننگرهار 8 ولایت هستند که در نتیجه سیلاب‌ها در آنها از 29 سرطان الی اول اسد 38 تن کشته و 57 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این آمار را مقام‌های محلیشان با آنها شریک کردند.
از اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 8 ولایت کشور متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس مواشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید آنها در نشست با مؤسسه های داخلی و خارجی خواستار کمک های فوری به سیلاب زده ها نیز شدند. وزارت یاد شده در حال گزارش آمار و ارقام خسارات جانی و مالی را در 8 ولایت شریک میکند که اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هشدار داده است. به گفته این اداره این ولایت ها شامل نورستان، لغمان، کنر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردک، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، کندهار و فرا اند که احتمال بارانهای شدید و سیلابها در آنها وجود دارد. این در حال است که سیلاب زدگان خواستار کمکهای فوری هستند. گلنبی باشندی ولسوالی جغتوی میدان وردک که در نتیجه سیلاب ها دو شب پیش نزدیک به 2 جریب زمینش و باغ‌های حاصلخیزش تخریب و ویران شدند به رادیو آزادی گفت تا کنون با او هیچ کمک صورت نگرفته و هیچ تیمی برای مشخص شدن خسارات در منطقه نرفته است.
در تک میدان وردک که فعلا تقریبا غنم و چلده وقت
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مونده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیلاب ها زمین های زراعتی ما را تخریب کرده.
زکه که د میدان وردګو نه جوړتول سوالی کې چې موږ کوم ساحه ولیدل د ټول سیل تخریب کړی دی په ټول کې سلونه راغلی دي.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت از آغاز سال 1402 تا کنون در نتیجه سیلاب‌های برخاسته در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته شده و 320 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این وزارت در اثر جاری شدن سیلاب‌ها همچنان 3115 خانه ویران و 41 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز از بین رفتند.
شما شنیدید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در 4 ماه گذشته بیش از 200 تن در افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی جان دادند و در هفته های آینده شماری از ولایت افغانستان شاهد باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با حوادث اخیر طبیعی بیشتر با وحیدالله صدیقی متخصص مدیریت مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چرا افغانستان بیشتر از تغییرات اقلیم در جهان و بارانهای موسمی متاثر می شود. او گفت
ببینین وقتی که بعد از یک مدت خشک که باران برای چند وقت صورت نمی گیره، قشر بالاتر زمین خشک میشه که او یک رقم خاصیت به خود می گیره. وقتی که باران بالای از او شوه و جذبش بسیار کم می باشه و به شکل سیلاب یا جریان قوی به سیلاب تبدیل میشه و در زمین در مناطقی که شهری است و در مناطقی که دامنه های کوه و ترشید که برش میگه ببینیم دو عوامل مختلف است. یکی است که قشر سبز در مناطق در شکل دهات و کوه ها و دامنه های کوه است او از بین رفته. در طول سال ها مردم از او به خاطر آذوقه های حیوانات و همچنان برای منابع سوخت از اونها استفاده میکنه. بنان وقتی که بارش اونجا صورت میگیره اما جذب آب زمین کمتر شده، قشر بالاتر زمین که است او آب را خوب جذب نمیکنه و بالاخره ای تبدیل میشه به شکل سیلاب و مواد که بالای قشر زمین است او را به شکل رسوبات با خود انتقال میده که اما قدرت تخریب سیلاب امراش بلند میشن.
در شرایط کنونی که جهان به ویژه افغانستان از تغییرات اقلیمی متاثر است و این تغییرات دوامدار هم هست، افغانستان چقدر ظرفیت مستکی به خاطر مهار آفات طبیعی داره و افغانستان چی نقش را میتونه در مهار تغییر اقلیم بازی کنه؟
ببینین در این رقم شرایط مهم است که امکانات مالی و همچنان امکانات تکنیکی موجود باشه. تغییر اقلیم و منابعش باید ما درک کنیم که تغییر اقلیم چی رقم به وجود میاد و از عوامل تغییر اقلیم چی است. اگر این را ما ببینیم افغانستان در بخش تغییر اقلیم اینا در افغانستان ما گازهای گلخانه‌ای تولید نمی کنیم با او اندازه که باعث تغییر اقلیم شویم. دیگر به خاطر ممالکی چون افغانستان میکانیزم های بین المللی موجود است که ما چطور میتونیم از او سرمایه جذب کنیم و مشکلات که فعلا موجود است همراه همسویی با تغییر اقلیم ما پروژه های را به این خاطر همون پروژه های را ما پروژه سازی کنیم و همراه مردم کمک کنیم.
با توجه به این که حال تمرکز سازمان‌ها و مؤسسات موجود در افغانستان بیشتر بر ارائه کمک‌های بشری است و آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی همچنان به شدت ادامه داره، آینده را شما چگونه می‌بینین؟
در افغانستان ما از 70% بیشتر از عایداتی که نفوس افغانستان است و از طریق زراعت و مالداری است. بخش مهمی که متاثر میشه از طریق تغییر اقلیم نمی دو بخش است. دیگه کمکایی که فعلا صورت میگیره او شکل پایدار نداره. در این رابطه ما باید پلان های طویل مدت داشته باشیم و همچنان میکانیزم هایی که قبلا موجود بود نو شروع شده بود اونا باید بیشتر از او توسعه پیدا کنه که قبلا در این بخش افغانستان از طریق اداره محیط زیست که اداره محیط زیست امو فوکل پوینت امو صندوق جهانی که به خاطر امداد پول تغییر اقلیم است می باشه که او اداره باید به شکل درست فعالیت کنه و امو قبلا هم افغانستان مستقیما از جریانهایی که موجود است از این پول مستقیم به دست آورده نمیتونست، لیکن از ادارات ملل متحد پول به دست می آورد. دیگه ضرور به این است که ما جریانها را دوباره فعال بسازیم و تا بتانیم مردم امرای از این تغییرات اقلیم همخوانی کنم.
وحیدالله صدیقی متخصص مدیریت آب بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقامات ایرانی به دنبال استفاده از ابزارهای غیر دیپلماتیک برای فشار بر طالبان هستند تا عقابه‌شان را تضمین کنند. مقامات ایرانی و نمایندگان پارلمان طالبان را متهم کردند که علی رغم وعده‌های شفاهی عقابه ایران را تضمین نمی‌کنند. بر اساس گزارش‌ها وزارت داخله ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفته که شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال راه‌های غیر دیپلماتیک است که عقابه ایران را از دریای هلمند به دست آورد. وی که سابق سفیر ایران در کابل بود گفت بستن سفارت طالبان در تهران یا کاهش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی با طالبان گزینه‌هایی است که در یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی زیر بررسی قرار دارد. مالکی این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری عصر ایران که روز یکشنبه منتشر شد بیان کرد. فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت مردم سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود آب با وضعیت بسیار بد روبرو هستند و مردم از روستاهای خود کوچ می کنند. دریای هلمند که در نهایت به جهیل هامون در سیستان و بلوچستان ایران می ریزد سالهاست که سبب تنش بین دولت‌های ایران و افغانستان بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند که افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بر اساس قرارداد هلمند بدهد. در قرارداد این میزان آب در سالهای معمولی و آبی ذکر شده، اما در شرایط دیگر به سطح آب بستگی دارد. علیرضا نظری یکی دیگر از نمایندگان پارلمان و رئیس کمیسیون زراعت و آبیاری نیز تایید کرده که شورای امنیت ملی ایران در حال بررسی امکانات موجود در حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حل مشکل سیستان بلوچستان است. آقای نظری می افزاید موضوع مطالبه ایران از دریای هلمند در جلسه کمیسیون با معاونان وزارت‌های آب و امور خارجه بررسی شد. وی در گفتگوی روز یکشنبه با خبرگزاری نیمه دولتی مهر از چیزی که عدم تأمین عقابه ایران توسط طالبان خواند انتقاد کرد. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه مقامات ایران اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این گفته که مقامات ایرانی نباید در مورد مسئله عقابه از فشار و زور استفاده کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کنفرانس درباره عقابه ایران از دریای هلمند گفت که افغانستان از خشکسالی شدید رنج می‌برد و در بند کجکی آب کافی برای رسیدن به سیستان بلوچستان وجود ندارد. خان محمد تکل وزیر سابق آب و انرژی در دوران جمهوریت و کارشناس مدیریت آب در مقاله‌ای که در فیسبوک خود منتشر کرد از اینکه مقامات ایرانی در مورد عقابه هلمند از لحن تند و تهدیدآمیز استفاده می‌کنند و طالبان به گفته وی قاطعانه پاسخ نمی‌دهند انتقاد کرده است. وی نوشته ابتدا باید به صورت سنجیده آب به ایران رها شود. ثانیاً صدها پمپ آب توسط ایران در مرز در سمت چپ دریای هلمند برخلاف قرارداد نصب شده که صدها میلیون متر مکعب آب در سال پمپ می کنند. اگرچه وزارت خارجه و داخلی ایران به طور رسمی در مورد موضوع فشار بر طالبان از راه‌های غیر دیپلماتیک اظهار نظر نکرده اند، اما در سال‌های گذشته در شرایط مشابه مقامات ایرانی محدودیت‌ها را برای مهاجران افغان افزایش دادند. جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران به افزایش محدودیت‌ها برای پناهجویان به عنوان یکی از گزینه‌هایی که ایران در دست دارد اشاره کرده بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها وزارت داخله ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
آل از تحولات بین‌المللی. امروز دو تیاره بی سرنشین در مسکو با برخی از ساختمان ها برخورد کرده است. بر اساس گزارش ها بدنه های متلاشی شده این تیاره های بی سرنشین در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع روسیه نیز مشاهده شده است. روسیه مدعی است که در عقب این حمله اوکراین است، اما مقامات اوکراین هنوز چیزی در این مورد نگفتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده که همکارم مصطفی صدیقی آن را در استودیو و بیان می کند.
در دو ماه گذشته این دومین بار است که مسکو پایتخت روسیه شاهد همچو حملات است. در تازه ترین رویداد امروز دوشنبه دو تیاره بی سرنشین به ساختمان های در شهر مسکو برخورد کردند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری تاس روسیه، بخش های یک تیاره بی سرنشین در منطقه مرکزی مسکو در چهارراه کامسومولسکی پیدا شده که این موقعیت حدود 2 کیلومتر با ساختمان وزارت دفاع روسیه فاصله داره. تاس اضافه کرده که یک تیاره دیگر در نزدیکی همین ساحه با یک ساختمان که دفترهای کاری در اونجا موقعیت داشت برخورد کرده که ساختمان تخریب شده. آژانس‌های دولتی روسیه گزارش دادند که هر دو جاده برای ترافیک بسته شده. وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام خود نوشته که دو تیاره بی سرنشین از بین برده شده و سقوط داده شده و به ادعای مقامات روس این کار از طرف اوکراین انجام شده، اما مقامات اوکراینی هنوز در این مورد چیز نگفتند. سرگی سوبیانین شاربال مسکو گفته که دو تیاره بی سرنشین ساعت 4 صبح امروز با دو ساختمان برخورد کرده که کسی در آنجا زندگی نمی کرد. تقریبا دو ماه پیش در آغاز ماه جوزا حملات تیاره های بی سرنشین بر مسکو صورت گرفت که مقامات روسیه اون را تروریستی خواندند. در اون زمان به گفته مقامات روسیه از 8 تیاره بی سرنشین برای حمله استفاده شده بود که 2 تیارهش با ساختمان ها برخورد کرده بود و 2 تن بر اثران زخمی شده بودند. در مسکو حملات تازه تیاره های بی سرنشین در حال اتفاق می افته که اردوی روسیه به حملات هوایی خود به شهر بندری اودسه اوکراین ادامه داده. روز گذشته در حمله راکتی روسیه به ساختمان قدیمی کلیسای ارتودکس در این شهر 1 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها روسیه به انبارهای غلات اوکراین در شهر اودیسه حمله میکنه و این حملات پس از آن آغاز شده که روسیه قرارداد صادرات غلات با اوکراین را که هفته گذشته از زمانش به اتمام رسیده بود تمدید نکرد. پس از حمله تازه روسیه به کلیسای ارتودکس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات به شهرها، مناطق مسکونی و اماکن مذهبی بی پاسخ نخواهد ماند.
تشکر از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. بسیاری از دکانداران و کسبکاران در ولایت پروان میگویند که به علت افزایش فقر و کاروارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی می کند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن گزارش مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه دیلی میل چاپ برتانیا مطلبی را درباره سیلاب های اخیر در افغانستان که ده ها قربانی گرفته نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که عملیات جستجو برای یافتن ده ها تن از ناپدید شدگان در ولایت میدان وردگ ادامه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در بیش از 3 شبانه روز گذشته اضافه از 30 تن بر اثر جاری شدن سیل جان باختند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که در مجموع 31 نفر در مناطق مختلف افغانستان جان باخته، 74 تن زخمی شده اند و 41 تن دیگر ناپدیدند. بیشترین تلفات در ولایت میدان وردگ به مردم وارد شده است. در این ولایت حداقل 26 نفر جان باختند. دیلی میل در بخش از مطلب با بیانیه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشاره کرده که گفته است ارگانهای حکومت طالبان و مؤسسات با سیلاب زدگان کمک می کنند، اما به علت محدودیت های طالبان بر کار زنان در مؤسسه های خارجی و داخلی در افغانستان، فعالیت مددرسانی در مجموع تحت تاثیر قرار گرفته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز شنبه گفته بود که به دلیل بارندگی های نسبتاً شدید پیش بینی می شود که در برخی مناطق افغانستان احتمالاً سیلاب سرازیر شود. روزنامه بزنس استاندارد چاپ هند درباره اقدام طالبان برای بستن آرایشگاه های زنانه در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا کرده که به دلیل عدم رعایت توصیه های این وزارت به بستن آرایشگاه ها دستور داده شد. در مطلب بزنس استاندارد به نقل از مقام های طالبان می خوانیم که توصیه های به مالکان آرایشگاه ها چند ماه پیش ابلاغ شده بود، اما برخی از آرایشگران به رادیو آزادی گفتند که هیچ توصیه را دریافت نکردند و شماری دیگر گفتند که توصیه ها را رعایت کردند و با آن هم طالبان دستور دادند که آرایشگاه های زنانه مسدود شوند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ششم ماه جولای گفته بود که به چند دلیل تصمیم گرفته شده است که آرایشگاه های زنانه مسدود شوند. به گفته وی از نظر شریعت جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. این مقام طالبان گفته که در آرایشگاه ها به زنها موهای اضافی پیوند می شود و ابروی زنها چیده می شود که به سخن او در تضاد صریح با شریعت است. بر اساس دستور طالبان آرایشگاه های زنانه سر از پس فردا سه‌شنبه چهارم ماه اسد بسته خواهند شد. یک منبع در اتحادیه کسبکاران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفته است که با بسته شدن 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر این کشور 60,000 زن بیکار خواهند شد.
بسیاری از دکانداران و کسبکاران در ولایت پروان میگویند که به علت افزایش فقر کاروبارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی میکند. برخی از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که عواید کم و پرداخت مالیه سنگین به مشکلات میافزاید. در این گزارش با برخی از دکانداران هم صحبت شده است.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یما 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزفروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزی که سابق مثلا 2,500 مالیه میدادیم، فعلا هم 2,500 میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پول کردنش یه رو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببری، بیا اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پورش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی از کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی مود سرگردانی و پریشانی است.
او به رادیو آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2,500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفریش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایستا کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. اینه مقه مشکل هست دیگه ازر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره و خدر کسی نمیخره 25 در پره میخرن یک روز خدا بیگاه میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو مگه که باز نان میبریم یکام کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم کرای دکان ما رو میتیم به خاطر یک پوره کده نمیتونیم. برشان گفتم که 5,000 ما سرمایه دارم کنم و یک دو بالونه گاز میخرم مفروشم اونم هم کم شده به خاطر یک آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم از امو انداز میکنیم از دکان نمیتونه رسانده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند، اما مسئولان محلی طالبان چیز دیگری میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارات اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و اولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 60 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بس 25 دقیقه با همکارم جعفر احمدی، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بر اثر بارندگی ها و سیلاب های اخیر نزدیک به 100 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی گفته که این تلفات جانی و مالی از 29 مایع سرطان تا 2 اسد در 8 ولایت افغانستان رخ داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش جدید خود ارقام تازه از پناهجویان افغان را منتشر کرده. بر اساس این گزارش بیش از یک میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان در سال 2021 و 2022 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به مناطق اصلی خود برگشتند. در گزارش همچنان آمده که بازگشت داوطلبانه پناهجویان از پاکستان و ایران به افغانستان در سال 2023 افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که امسال به بیش از 15 میلیون نفر نیازمند در این کشور مواد غذایی کمک کرده تا آنان از خطر گرسنگی نجات یابند. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه در تویتر افزوده که کارمندان برخی از مؤسسات غیر دولتی همکار برنامه جهانی غذا خانه به خانه می روند و نیازمندان را شناسایی می کنند. گزارش شده که 2 طیاره بدون سرنشین اوایل امروز 24 ماه جولای به ساختمان های در مسکو برخورد کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرگی سوبیان شاروال مسکو در تلگرام خود این خبر را تایید کرده است. و بر اثر غرق شدن یک قایق چوبی امروز در سواحل جزیره سولاوس اندونزیا دست کم 15 تن جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جستجو و نجات اندونزیا این آمار را اعلام کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه را افتاد.
بحث این هفته.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. اتحادیه اروپا به تازگی از وضع تحریم‌ها بر 3 مقام ارشد حکومت سرپرست طالبان در آستانه 2 ساله شدن این حکومت خبر داده. اتحادیه اروپا در 20 ماه جولای اعلام کرد که بر حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست ستر محکمه حکومت طالبان تحریم وضع کرده. شورای اروپایی در بیانیه گفته که نامهای 6 تن به شمول 3 مقام حکومت طالبان به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شده. بر اساس بیانیه، این مقامات طالبان به دلیل نقششان در محروم کردن دختران و زنان افغان از حق آموزش و تحصیل، دسترسی به عدالت و عدم رفتار مساوی با زنان و مردان در افغانستان هدف تحریم قرار گرفتند. این اقدام در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان صورت گرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اقدام گفته که اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه نداشته و به گفتهش به نفع هیچ طرف هم نیست. وزارت خارجه ایالات متحده هم در اول ماه فوریه اعلام کرده بود که در پاسخ به ممنوعیت طالبان بر تحصیل دانشجویان دختر و کار زنان در اداره های غیر دولتی، محدودیت های اضافی صدور ویزا به برخی اعضای کنونی یا قبلی طالبان وضع می کند. با توجه به اینکه در 15 آگست امسال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دو ساله می شود و طالبان انتظار دارند که جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت بشناسد، اقدامات مثل وضع تحریم ها در این چنین وضعیت به چه معناست؟ آیا تحریم ها چانس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را کاهش نمی دهد؟ برای بحث در مورد اینها و دیگر پرسش های مرتبط از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، و صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به این برنامه. خانم سروش، با شما آغاز میکنیم. میدانیم که بار نخست نیست که از وضع تحریم بر مقامات ارشد حکومت طالبان سخن زده میشه. پیش ازی اتحادیه اروپا در 7 مارچ امسال هم از وضع تحریم ها بر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با اتهام سرکوب و محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از مکاتب و پوهنتون ها خبر داده بود. به نظر شما این تحریم ها به چه معناست و دقیقا چه هدف را دنبال میکنند؟
سلام به شما آقای احمدی، مهمان برنامه و کسایی که برنامه را میشنوند، و تشکر بسیار زیاد از سوالتان. خب در قدم یعنی به صورت کلی، تحریم ها همیشه هدفشان توقف کردن تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چی با دولت ها باشه و چی با اشخاص باشه صورت میگیره. البته با دولت ها و اشخاصی که اینا قوانین حقوق بشر به صورت سیستماتیک نقض کرده باشن، که طالب ها از و همچنان پابند به مسائل و اصول بین المللی نباشند، که طالب ها و افرادی که با طالب ها هستند، چی وزیر و یا چی در بخش های مختلف، که از این امر مستثنا نیستند و اینها هم از چی از زمان به قدرت رسیدنشان اکنون در سال 2021 و چی در سالهای 1996 تا 2021 و همچنان ببخشید تا 2001 و چی در می 2 سالی که طالب ها در قدرت هستند، ما این مسئله را بسیار شدید در جامعه افغانستان می بینیم. و اکنون که این 3 مقام طالبان از توسط اتحادیه اروپا تحریم شدن، هدف اصلی هی است که اتحادیه اروپا می خواهد نشان بده که اینها هنوز در مسائل به حقوق بشر، مسائل به حق زنها در افغانستان و اعمال فشار بر طالب ها، که هدف اصلی اعمال فشار ها نظر به قوانین دیپلماتیک و روابط دیپلماتیکی است که یک تغییر به وجود بیاید، پابند هستند. یعنی طالب ها را اتحادیه اروپا همی که تأثیر ای تحریم هایی بوده که طالب ها هنوز به رسمیت شناخته نشدن، روابط دیپلماتیک خوب جهان با طالب ها پیدا نکرد، و ولی در پلوی از اینها تعریفی چی است که یک مجازات سنگین دیپلماتیک است برای طالب ها و برای تشویق طالب ها برای تغییر. اما بله، متاسفانه از سال 2001 تا هنوز ما شاهد کدام تغییر نبودیم.
بله، بسیار تشکر از شما جناب انصاری. شما هم به این بحث خوش آمدین. حتما در جریان هستین که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده در 27 جولای در نامه به آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، خواستند که شورای امنیت این سازمان تحریم های سال 1988 را برای جلوگیری از مسافرت خارجی رهبری طالبا دوباره وضع بکنه، زیرا به گفته چند سناتور ارشد ایالات متحده، طالبا به نقض حقوق بشری زنا و دخترها در افغانستان ادامه میدهند. حالا که از ادامه تحریم های اتحادیه اروپا بر طالبان خبر میرسه، به نظر شما به چه معناست این؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی و شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم، السلام علیکم رحمت الله. ما فکر میکنیم که تحریم هایی که بر علیه چند تن از زمامداران حکومت فعلی وضع شده با سرنوشت اینا، با حرکات و سکناتشان، با امکاناتشان تأثیرات خاصی نداشته، بلکه تأثیرات همه تحریم های چی سیاسی، چی اقتصادی و چی هم در مسائل دیگی وضع شده، تأثیرات عمیق و مشکل سازی بر مردم افغانستان داشته، بر زندگی مردم افغانستان، بر پیشرفت و ترقی مردم افغانستان و بر آسایش و جوی سیاسی، علمی و فرهنگی مردم افغانستان. ما فکر میکنیم که تغییراتی که از طرف همه آدرس همه ملل متحد وضع شده بود همچندان تأثیری نداشت، تأثیری که به طرف مثبت جامعه را رهبری کرده بتانه. چی میماند؟ تغییرات شورای اتحادیه اروپا یا اتحادیه اروپا که اون به سفر چند تن وزن شود. ما فکر میکنیم که این مسائل شاید خیلی یا تشریفاتی پیش افتاده باشه که هیچگاه به مردم افغانستان خوشایند نبوده و نیست، تا مردم افغانستان تأثیرات مثبت در زندگی و پیشرفتشان نبینه به همچو موضوعات شاید هیچ ارزش اما... داده نتانه.
بله، اما شما میدونین که در اینجا مشخص از مقام ارشد حکومت طالبا نام برده شدن، نه مردم عادی افغانستان، چیست تفسیر شما؟
بله، در کل ما به موضوعات تغییرات صحبت داشتیم یا فکر کردیم. سه مقامی که وزیر سرپرست وزیر وزارت عدلیه، رئیس ستر محکمه و شاید هم رئیس حج و اوقاف دو شامل است، هم به شکل است مثل که تغییراتی بر مقامات ارشد دیگه داشتن. ما فکر نمی کنیم که بر زندگی اینا، بر سمتشان کدام تأثیر منفی داشته باشه همچو تغییرات. اینایی که در تغییرات قوی تر از این بودن،
بله،
تأثیرات ما شما دیدیم که ابرقدرت جهان پیش پایشان آمد، ناتو پیش پایشان آمد، امرایشان چید نشستن و به ماها مجالس و مذاکرات طولانی در خطر و جاهای دیگه داشتن و نتیجه هم یک تفاهم و تعهد به نام قرارداد دوحه امضا کردن هر دو طرف.
تشکر جناب انصاری.
تعهدات که در مقابل مردم افغانستان، جامعه جهانی و حکومت فعلی و زمامداران دارن با او باید پای برده شود و به این مسائل پیش افتاده و خورد دیگه مردم افغانستان بازی نتن.
ولی بسیار زیاد تشکر از شما شنوندای عزیز. برنامه 25 دقیقه رو از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه روزهای دوشنبه از 5:35 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. در این برنامه امروز دو مهمان داریم: صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات ولی از ایالات متحده با ما هستن. خانم سروش، خب شما پیشتر کوتاه اشاره کردین به مسئله تأخیر در برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبا. میدانین که کمتر از یک ماه دیگر مانده به دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان و تا هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که رژیم نخست طالبان را به رسمیت شناخته بودند. به نظر شما ادامه وضع تحریم ها چقدر چانس به رسمیت شناسی حکومت طالبان را کاهش میده؟ فکر میکنین اگر طالبا تعامل نکنن با جامعه جهانی و درخواست های هم مردم افغانستان و جامعه جهانی را در پیوند به رعایت حقوق زنان و دختران نپذیرن، احتمال تحریم های بیشتر وجود داره؟
خب در قدم نخست قبل از اینکه امی سوال جواب بتم، در بعضی مسائل با آقای انصاری موافق هستم. متاسفانه که غرب یک سیاست پراگنده و چند پهلو را داره در این مسئله، در مسئله به رسمیت شناختن و تحریم ها و در مجموع در قبال طالب ها بازی میکنه. از یک طرف اینها تحریم وضع میکنن، ولی از طرف دیگه طالب ها به نروژ دعوت شدند و از جانب دیگر یکی از مقامات بلندپایی یکی از کشورها در لابیگری که چند روز پیش سر و صدا بلند کرد، میبینیم بلند میشه در لابیگری به طالب ها و امریکایی که طالب ها را تروریست تعریف میکنه، تا هنوز هم اکثریت تعداد از اینها را ماهانه یک مقدار پول روان میکنه که بیشتر از این پول به مردم افغانستان نیک بدون شک به جیب زمین مقامات طالبان میره و هیچ کس هم نیست که از این پول تا به روز خبری بده. در اینها بدون شک تأثیر فوق‌العاده داره بر رسمیت شناختن حکومت طالب ها، چون تحریم ها قبلا هم ذکر کردم که به اساس نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر صورت میگیره که طالب ها از زمان به قدرت رسیدنشان، چی از پامال کردن توافقنامه دوحه که اینها امضا کردن را به هیچ یکشان عمل نکردن، نارضایتی افکار عمومی به صورت کل علیه طالب ها.
اما و خانم سروج با مذرت، طالبان ادعای پابند نبودن به مواد موافقتنامه دوحه را رد میکنن.
در صورت که طالبای مسئله را رد میکنن، پس ایمن الزواهری در کجا کشته شد؟ در افغانستان کشته شد. طالب ها در سال 1996 تا سال 2021 افغانستان پناهگاه القاعده بود که اسامه بن لادن اساسش در افغانستان بود و به می اتفاق بود که به می روی امی دلیل بود که امریکا بر افغانستان رفت. یکی از تعهدات دوحه امی بود که طالب ها باید رابط خود با القاعده و گروه های تروریستی بسکلانند. این کار نکردن طالب ها. خب کشته شدن ایمن الزواهری یکی از ثبوت بسیار قوی است که طالب های دخان
با معذرت. پیشتر آقای انصاری شنیدین که به مردم عادی هم اشاره کردن و گفتن که هزینه اصلی همچون اقدامات مثل وضع تحریم را مردم عادی میپردازن. چقدر موافق هستین شما؟
من کاملا موافق هستم. من پیشتر خود من میره بسیار کوتاه اشاره کردم که در اینجا مردم افغانستان هستن که زجر میکشن و پولی که کمک میشه زیر کمک های بشری برای افغانستان بیشترش پس برای خود طالب ها میره و کسی هم نیست گیره پاسخ بده. من با این مثال موافق هستم که مردم افغانستان زجر میکشن.
اما پس عامل این وضعیت کی ها هستن؟ درست است مردم به گفته شما دچار مشکل هستن، اما این وضعیت را کیها به وجود آوردن به نظر شما؟
سیاست های چند پالو، مسائل استخبارات و یک چیزی را من فکر کنم سوال بسیار زیاد سخت است، این سوال که کیها آوردن، ولی این فکر کنم که شاید یک کودک افغانستان هم آلا ایرا بدانه که پشت سر سیاست افغانستان، منازعات افغانستان و ناملایمت هایی که در افغانستان است، سیاست های بسیار کلان و عمیق وجود داره. من فکر کنم که ما فراموش نکردیم که اکثرا شاید امیره شنیده باشه، یک زمانی بینظیر بوتو در مصاحبه با بی بی سی گفت که در ساختن طالب ها سازمان سیا و پاکستان دخیل است. من فکر کنم که اینمی سازمان های استخباراتی، اینمی گروه ها تا هنوزم به خاطر افکار بدست آوردن اهداف سیاسی خود، چون مسئله ایران، مسئله پاکستان، مسئله روسیه، مسئله اینها انوز هم میار است بر از این کشورها و افغانستان یک پایگاه بسیار خوب است که باید از این استفاده بکنن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. شما میفهمین که خب رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست که حدود یک ماه دیگر مانده به دو ساله شدن این حکومت. وضع تحریم ها بر بعضی از مقامات ارشد حکومت طالبا بخشی از اقدامات هدفمند برای حسابده قرار دادن اینا در پیوند به همی محدودیت ها بر زنا و دخترها خوانده میشه. به نظر شما فکر نمی کنین به نحو این تحریم ها میتونه سبب تأخیر بیشتر در به رسمیت شناسی حکومت طالبا شود؟
ما فکر میکنیم که بله و تأثیرات به رسمیت نشناختن هم دوباره برمیگرده به زجر و شکنجه مردم فقیر و هردمشهید افغانستان. در 20 سال گذشته قبل از او در حکومت های قبلی تا زمان داود خان یعنی بعد از کودتای هفت ثور مردم بیچاره افغانستان است که زیر بم های قوی و بزرگ و زجر و شکنجه اقتصادی علمی فرهنگی ابرقدرت های جهان می سوزند. گاهی از تهاجم شوروی و وارسا، گاهی هم از تهاجم امریکا و ناتو، گاهی هم از تهاجمات و جنجال های پاکستان و ایران و کشورهای منطقه.
بله.
و
اما جناب انصاری با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم، اما به نظر شما چقدر برای طالبا باید مهم باشه تا اینا گام های را بردارن تا بالاخره از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و کمک ها دوباره در افغانستان اثر گرفته شود و در نتیجه از او مردم عادی افغانستان که فعلا شما بهتر از وضعیتشان آگاه هستین بتونن به حالت عادی برگردن؟ انتظار از طالبا چی میره؟ کوتاه لطفاً.
ضرور است که از نگاه عرف سیاسی و دیپلماتیک بین المللی انتظارات از هر دو طرف باید باشه که هر طرف به اساس نرم های شناخته شده و قبول شده بین المللی و منافع اولیای مردم خود تصمیم بگیرند.
منافع اولیای مردم به نظر شما چی است؟ این منافعی را که شما در مورد صحبت میکنین
که مطابق آرمان ها و عقاید مردم افغانستان باید حکومت یا زمامداران داخلی و کشورهای همسایه و جامعه جهانی باید عمل بکنند، نه آرمان های ما بر ضد آرمان ها و عقاید مردم ما، نه بر ضد کشور و مردم ما و منافع مردم ما که او حق پیشرفت است، حق صلح و آرامش است، حق امنیت است، حق تعلیم و تعلم است، حق کار و مسائل دیگه ترقیاتی است تا ما هم مثل ملل دیگه جهان در صلح و آرامش و از مزایای ترقی و تعالی مستفید و برخوردار شویم و نه تنها افغانستان بلکه در منطقه، در سازگاری منطقه و جهان، در امنیت جهان، در صلح و آرامش جهان رول مثبت پر امن داشته باشیم.
بله.
ما فکر میکنیم که در این داستان ما من حیث ملت و مردم عادی افغانستان، حکومت من حیث حکومت و به اساس شرع الهی و شریعت قرآن محمدی که سید القوم خادمهم، امیر یا سید قوم خادم ایشان از اینا مسئولین و زمامداران باید ملت بادار و خودشان خود خادمی مردم بدانند و ببینند که رفاه، ترقی، پیشرفت و دفاع از حقایق و آرمانهای مردم در چی است و چطور پیش رفته میتونن. در این راستا باید تلاش های
تا لحظات دیگر از شما پیشنهاد مشخصتر شما را حتما میشنویم جناب انصاری. خب خانم سروش، گفته شده افرادی که شامل فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستن، اینا نمیتونن به قلمرو اتحادیه یا از او طریق سفر بکنن، و اگر در اتحادیه اروپا دارایی هم داشته باشن دارایی هایشون منجمد میشه. اما طالبان ظاهرا تحریم ها را کم اهمیت جلوه میتن. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اقدام تازه گفته که اعمال فشارها علیه افغانا به نتیجه بوده و به نفع طرف هم نیست. اما به نظر شما پیشنهاد شما چیست؟ کار شب اقدام شب که به نفع تمامی طرف ها باشه؟ کوتاه.
خب متاسفانه طالب ها از این که با الفبای سیاست آشنایی ندارن همیشه این مسائل نادیده فکر میکنن. دالی که من اشاره کردم که این مجازات سنگین است در روابط دیپلماتیک، یعنی دیگه آمریکا تانگ و توپ مثل یک سال 1996 دوان که دوان نمیکنه، ولی همین تحریم ها اما یک معنی داره برای طالب ها، ولی طالب هایی رو نمیدانن و تصور میکنن که با اینمی حکومت رادیکال و یک تنه و فاقد قوانین اینها میتونن ام جامعه جانی را قناعت بتن و ام مردم افغانستان که متاسفانه از دردوی از اینا ناکام میشن. از زمانی که طالب ها به قدرت رسیدن الا امروز، ماهیت تنها مسئله تحریم ها اینجا مهم نیست. نقض قوانین حقوق بشر، پامال کردن حق زن ها یک مسئله است، ولی مسئله دیگه ماهیت حکومت طالب ها، شرایط به قدرت رسیدن حکومت طالب ها خودش یک سوال بسیار زیاد کلان است. از زمانی که طالب ها به قدرت رسیدن این حکومت یک حکومت فردی بوده، یعنی یک نفر است که تمام تصامیم میگیره. اینها به سیستم حکومتداری و معیارهای حکومتداری هنوز آشنایی ندارن. بله. هنوز برخورد طالب ها مطابق به قوانین نیست.
با معذرت، چون فرصت ما کم هست، کوتاه پیشنهاد شما چیست تا بالاخره طالبا هم به رسمیت شناخته شون، درهای مکاتب هم باز شوه، زنا هم بتونن سر کار حاضر شون و تحریم ها هم متوقف شوه؟
در قدم نخست طالب ها نیاز دارن که یک مجلس را دایر بکنن در افغانستان، مشروعیت خود از مردم افغانستان بگیرن. البته نه نماینده های مردمی را دعوت کنن که طرفدار خودشان است. یک مسئله ایره در قدم نخست نیاز دارن. و چیز دیگه ای که طالب ها نیاز دارن ساختن قوانین است. طالب ها با اجرای امر به معروف و نهی منکر نمیتونن همیشه حکومت بکنن. مردم افغانستان مسلمان است، پیرو اسلام و قرآن هستند، ولی تمام مردم مسائل دین و شریعت نمیتونن حکومت داری و قانون نیاز داره که طالب های شدید برش نیاز دارن. گپ دوم است. و گپ سومی است که طالب ها باید حکومت خود مطابق به معیارهای بین المللی و مطابق به خواستهای حقوق بشر و همچنان پیشرفت های علمی و تکنولوژی امروز عیار بسازند. بدون از این چیزها ما با چند تا مدرسه و چند تا ملا امکان نداره که ما حکومت داری بکنیم، و طالب ها نمیتونن با این رقم حکومت بکنن و جهان هم ناممکن است که حکومت طالب ها را با این شرایط به رسمیت بشناسه. اگر طالب ها تفاهم با مردم افغانستان نکنن، حکومت مشارکت، حکومت با اشتراک تمام مردم افغانستان و گروه های سیاسی، آزادی بیان، دموکراسی، حق زن ها، حضور زن ها و جایگاه سیاسی زن ها، حکومت خود آماده نکنن، به رسمیت شناختن طالب ها ناممکن است.
ولی بسیار زیاد تشکر از شما. ولی بسیار زیاد تشکر از شما آقای انصاری. کوتاه پیش از این هم از تحریم بر طالبا سخن زده شده و سخنگویان طالبا از جمله ذبیح الله مجاهد آمده و گفتن که این چنین اقدامات جایی را نخواهد گرفت، و در عوض بر گفتگو اینا تاکید کردن. چه کنن طالبا که به جای ادامه تحریم ها قناعت جامعه جهانی هم فراهم شود و طرف بالاخره حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنیم که دیگر وقت و فرصت و چالش تصادم تمدن ها یا کلش آف سیویلایزیشنز گذشته، که فلسفه خونین و بشر دشمن از طرف مستشرقین غرب بود. بجای از این ما پیشنهاد میکنیم که بجای تصادم و تکر تمدن ها با تفاهم و همکاری تمدن ها زمینه سازی شوه و همه مسائل چی در داخل کشورها و ملل، چی با جامعه جهانی و دوست و برادران بشری، خواهران و برادران بشری ما، به اساس تفاهم و احترام به ارزش‌های عقیدتی، آرمان‌های ملی همه ملل و منافع اولیای ملل تنظیم و ترسیم شود. نظام سیاسی در داخل افغانستان و چوکات سیاسیش باید به اساس شرع الهی که اگر ادعا داریم که حکومت اسلامی و نظام اسلامی باشه، باید مطابق فرامین الهی و ارشادات محمدی تنظیم و ترسیم شود و هیچ حکمی که در تکر فرامین الهی باشه از نخستین آیات قرآن
تشکر
که به اقرا آغاز شد نزول قرآن از او گرفته تا و الناس و یا هم در چی نزول که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و مو اساس باید اصول و فرامین که صادر میشه، قواعدی که وضع میشه، تنظیم و ترتیب شوه و با ملل جهان هم رفت آمدهای دوستانه بر اساس منافع اولیا و آرمانهای مردم افغانستان.
بله، بسیار جا تشکر از شما صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات.